خاتم الأديان بركت بالإيمان مجئت بالقرآن
راديو قرآن صداي أهل إيمان
الله الله این تلاوت های ناب این فراز های نابی رو که میشنویم متوجه میشیم که شنونده موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز رادیو قرآن صدای اهل ایمان هستیم. سپاس از همراهی شما. اما امروز سالگرد شهادت شهید سید مصطفی خمینی هست، فرزند ارشد امام راحل قدس الله نفسه الزکیه. گم کرده رهیم و ناتوانیم، غرق گنهیم و خسته جانیم، هر جا که رویم هر که باشیم محتاج دعای شهداییم. انشاءالله که همیشه بتونیم در پناه دعای شهدا باشیم، در پناه قرآن و اهل بیت باشیم و دعای خیر شهدا با ما همراه باشه، بتونیم راه اونا رو ادامه بدیم. با توجه به این که در سالگرد شهادت شهید سید مصطفی خمینی هستیم، میخوام دعوت کنم شنونده برنامه با این موضوع زندگی شهید سید مصطفی خمینی باشید به اسم حکایت جاودانگی.
ولا تحسبن من الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا
حیات عند الرب نقطه پایانی معراج بشریت است که به آن جز با شهادت دست نمیتوان یافت.
بل احیاء
حکایت جاودانگی.
مژده خداست، میگه اینا زندن پیش خدان، خرسندن.
به نام الله، پاسدار حرمت خون شهیدان، و با عرض سلام و ارادت خدمت شما شنوندگان محترم برنامه حکایت جاودانگی و عرض سلام و ارادت خدمت خانواده های معظم شهدا، جانبازان، ایثارگران و آزادگان سرفراز میهن اسلامیمون. این برنامه اختصاص داره به شهید آیت الله سید مصطفی خمینی رحمت الله علیه، فرزند ارشد امام خمینی رضوان الله تعالی علیه.
سلاما یا شهید الحق، حی ما مضى دهر سلاما، وذكرك زاهر يبقى وتستو في الدجى بدر سلاما.
سید مصطفی خمینی نخستین فرزند امام خمینی رحمت الله علیه در 3 آذر سال 1309 شمسی در قم دیده به جهان گشود. پدرش امام خمینی و مادرشون خانم خدیجه ثقفی، نامش رو محمد، لقبش رو مصطفی و کنیش رو ابوالحسن گذاشتند. دوره ابتدایی رو در مدرسه های باقریه و صنایع قم به پایان رسوند. در 15 سالگی به تشویق پدر به تحصیل علوم اسلامی پرداخت و در سال 1326 یعنی در 17 سالگی بعد از پایان دوره مقدماتی به مدت 2.5 سال به مرحله سطح وارد شد و بالاخره معمم گردید. سید مصطفی در حدود 22 سالگی سطح رو به پایان رسوند و از اون پس در درس خارج آیت الله العظما بروجردی و امام خمینی رحمت الله علیه شرکت کرد. ایشان در سال 1333 با خانم معصومه حائری دختر آیت الله شیخ مرتضی حائری ازدواج کرد. ایشان در 27 سالگی به درجه اجتهاد نائل شد و این در حالی بود که از نظر اطرافیان حتی امام رحمت الله علیه که در این زمینه بسیار سختگیر بودند او از 25 سالگی به مرحله اجتهاد رسیده بود. تقریبا در همین سن و سال به تدریس علوم نقلی و عقلی پرداخت و دست به تألیفات متعددی زد. بنابر اظهارات او در یکی از بازجویی‌های ساواک زمانی که تنها 33 سال داشت 12 جلد کتاب به رشته نگارش درآورده بود. همچنین در تبعیدگاه ترکیه در حالی که کتب و مآخذ لازم در دسترسیشون نبود 2 جلد کتاب تألیف کرد و در نجف نیز علاوه بر تدریس کتب بسیاری در باب فقه، اصول، فلسفه و تفسیر تدوین کرد. همه اینها نشان از استعداد و هوش سرشار و حافظه بالای ایشون داشت. او در میان فضلا و علمای متعدد نجف جایگاه ویژه‌ای داشت. درس اصول فقه او جلوه خاصی داشت و نظرات علمی او برای بسیاری تازه و قابل استفاده بود. همچنین دارای مبانی استوار و محکمی بود و در حوزه درس امام رحمت الله علیه در بسیاری از موارد در برابر نظریه‌های علمی پدر می ایستاد و بحث می کرد.
در قم اون سالهایی که من قم رفته بودم یعنی سال 37 از 37 به بعد حاج آقا مصطفی یکی از فضلای ممتاز قم شناخته می شد و همه ایشون رو به عنوان یک فرد فاضل می شناختند.
آیت الله حاج آقا مصطفی رضوان الله علیه مجتهد مطلق که هم در فقه و اصول صاحب نظر است هم در فقه اصغر صاحب نظر است و هم از فقه اکبر بی بهره نیست. فلسفه الهی که فقه اکبر است اون را در محضر همین شدید القوا یعنی امام به خوبی آموخت. اسفار را خدمت امام خوند.
نه تنها قوه اجتهاد داره حتی فعلیت دارد در اجتهاد در سن 24-5 سالگی. یک همچو مردیه که در سن 24-5 سالگی به مرتبه اجتهاد است.
امام داشتن بحثی رو مطرح میکردن، مسائل حکومتی هم بود اتفاقا، عقب جمعیت با فاصله، پدر منم کنار من وسط نشسته بود. بعد ناگهان روحانی چاشنی بلندقد درشت بلند شد و اعتراض کرد: آقا این مطلب شما گفتید این خلاف حرف شیخه، شیخ این فرمان شما رو قبول نداره. حاج روح الله اون روز توضیح دادن، اشکال رو جواب دادن. این آقای سید بزرگوار به اون اشکالی که امام جواب داده بود باز اشکال کرد. امام بار دوم جواب دادن، بار دوم جواب دادن، باز به اون جواب اون آقا اشکال کرد. امام حاج روح الله فرمود که سب کن شب تو خونه به توضیح میدم. جون بونه شد آقا اگه بلدی بگو دیگه، چرا شب به شب بعد تو خونه حواله میدی؟ و خیلی برام جالب بود که کسی اینقدر با حاج روح الله درست اینجوری زدن پلو پدرم. این چیه؟ این چیه؟ پدرم گفت این پسر خودشه، حاج آقا مصطفی است.
نکته قابل تأمل در ارتباط با شخصیت اجتماعی شهید مصطفی خمینی ساده زیستی او بود. با وجود اینکه فرزند یکی از مراجع تراز اول بود، در تمام مراحل زندگی ساده زیست و سطح زندگی او از حد زندگی یک طلبه ساده فراتر نرفت. و این مسئله در وصیت‌نامه‌اش کاملا مشهوده. آنجا که تنها به کتاب‌های خود اشاره کرده و یادآور می‌شود چیز دیگری ندارم مگر بعضی مختصرات، آن هم دیگر احتیاج به گفتار ندارد.
لحاظ سادگی، سادگی وضع زندگی به معنای واقعی کلمه، مرحوم حاج آقا مصطفی زاهد بود. لحاظ لباس، لحاظ رفتار، لحاظ خوراک، لحاظ رسیدگی به خانواده، واقعا آدم معرض از دنیا و ظاهر بود. این اواخری که ما دیده بودیم، حالا دوره نجف رو من خیلی اطلاع زیادی ندارم، از تا دوره قبل از مبارزاتشون گرایش سلوکی خوبی هم پیدا کرده بود، یه توجهاتی داشته، اهل ذکر و حضور و این حرفا بود.
از دیگر ویژگی‌های اخلاقی اون شهید حسن خلق ایشون بود و نیز صراحت، شهامت، زهد، خودساختگی، استقلال رأی رو میتوان از دیگر ویژگی‌های برجسته اون شهید برشمرد. سابقه مبارزاتی سید مصطفی از آشنایی با جمعیت فداییان اسلام آغاز میشه، اما از سال 1341 شمسی به طور جدی و همه جانبه وارد نهضت شد و در تمام لحظات زندگی در کنار رهبر نهضت به مبارزه پرداخت. ساواک نیز از او بسیار می‌ترسید و بنابر گزارشاتی که در پرونده ایشون اومده، ساواک بارها روی این موضوع تاکید کرده بود که سید مصطفی خمینی در مبارزات پدرش نقش مهمی دارد. در 15 خرداد سال 1342 بعد از دستگیری امام خمینی در امر هدایت و رهبری در قم نقش موثری داشت. با سخنرانی در صحن مطهر حضرت معصوم سلام الله علیها مایه شکلگیری قیام 15 خرداد در شهر قم شد. بعد از آزادی امام در 15 فروردین سال 1343 و بازگشت ایشون به قم، سید مصطفی باز هم به عنوان یاری وفادار همواره همراه و مشاور پدر بود. در پی سخنرانی امام خمینی رحمت الله علیه علیه احیای رژیم کاپیتولاسیون و تبعیدشون به ترکیه، در نیمه شب 13 آبان 1343 سید مصطفی به پا خواست و با سیل خروشان مردم خشمناک قم به طرف بیوت آیات عظام به راه افتاد. رژیم که تجربه فعالیت‌های حاج سید مصطفی رو در جریان 15 خرداد به یاد داشت، در ساعت 9:15 دقیقه صبح همان روز، زمانی که سید مصطفی در بیت آیت الله نجفی به سر می برد، به آنجا حمله کرد و ایشان رو دستگیر و زندانی کرد. سید مصطفی به مدت 57 روز در زندان قزل قلعه و اغلب در سلول انفرادی به سر برد و به مدت 9 روز تحت بازجویی قرار گرفت. از آنجا که ساواک نیز دیر زمانی بود اندیشه که دور کردن او از کانون نهضت رو در سر داشت، با آزادی وی به شرط رفتن به ترکیه موافقت کرد. سید مصطفی پس از بازگشت به قم و مشورت با مراجع و علمای قم از جمله آیت الله مرعشی نجفی و آیت الله گلپایگانی، از مسافرت به ترکیه منصرف شد. هنگامی که ساواک از این تصمیم آگاه شد، در 13 دی ماه که تنها 5 روز از آزادی او می‌گذشت، با حمله به منزل امام خمینی فرزند امام رو دستگیر و روز بعد به ترکیه تبعید کرد. در تبعیدگاه ترکیه شرایط حاکم بر این کشور و دورماندن از ملت موجب شد از فعالیت‌های مبارزاتی و سیاسی سید مصطفی کاسته بشه و بر فعالیت‌های علمی او افزوده بشه و او بتوانه در کنار امام رحمت الله علیه به تحصیل و تکمیل علوم اسلامی بپردازه. در آن زمان با توجه به شرایط بین المللی، دولت ترکیه از اینکه کشورش به تبعیدگاه مبارزان مسلمان تبدیل شده بود، ابراز نگرانی می کرد. به همین جهت رژیم ایران را تحت فشار قرار داد تا امام خمینی رحمت الله علیه و حاج آقا مصطفی را به مکان دیگری تبعید کند. رژیم نیز با بررسی همه جانبه عراق را بهترین مکان برای تبعید آن دو بزرگوار دانست و در نتیجه در 13 مهر ماه سال 1344 امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و سید مصطفی را به عراق فرستاد. انتقال امام رحمت الله علیه و حاج آقا مصطفی به عراق با سرعت و بدون اطلاع قبلی به زعمای نجف صورت گرفت. سید مصطفی در کاظمین خبر ورود امام را به اطلاع آیت الله العظما خویی رساند. این خبر در مدت کوتاهی در نجف منتشر شد. امام رحمت الله علیه پس از 3 روز اقامت در کاظمین در روز 16 مهر ماه سال 1344 به همراه استقبال کنندگان به سامرا رفتند و پس از اقامت 1 روز در این شهر راهی کربلا شدند. ایشان 1 هفته در کربلا اقامت گزیدند و در روز 23 مهر سال 1343 وارد نجف اشرف شدند. با ورود امام رحمت الله علیه به نجف فصل جدیدی از زندگی سید مصطفی ورق خورد که مسئولیت‌های جدیدی به همراه داشت. سید مصطفی در طول 12 سال اقامت در عراق، حلقه اتصال اجزای نهضت اسلامی در ایران و نقاط مختلف جهان با کانون آن در نجف و همچنین مسئول ایجاد و برقراری رابطه با مبارزان در سطوح مختلف بود که محوریت و مرکزیت این ارتباط ها با مبارزان مسلمان بود و شهید بیشتر در امور اجرایی و ارتباط و نظارت بر آنها همت می گماشت.
تو آن نوبهاری که سرشاری از گل، ردایی بهشتی بزنداری از گل، به دشت دل تو سحر ریشه دارد، بود چشم ساری در آن جاری از گل، بود چشم ساری در آن جاری از گل.
سرانجام آیت الله سید مصطفی خمینی پس از 47 سال زندگی پر از تلاش و مبارزه در سحرگاه یکشنبه اول آبان 1356 در نجف اشرف به طور ناگهانی و مرموز در خانه خود درگذشت. علت فوت مشخص نشد، اما از مجموع گفته های بستگان درجه اول، نزدیکان و دوستان چنین برمی آید که مرگ سید مصطفی طبیعی و عادی نبود، بلکه در اثر نوعی مسمومیت به احتمال قوی به وسیله مأموران ساواک و یا مأموران امنیتی دولت عراق و یا با تبانی آن دو دولت به شهادت رسید. آثار مسمومیت در بدن شهید از همان ابتدا کاملا مشهود بود. پزشکان قصد کالبد شکافی جسد او را برای روشن شدن علت مرگ داشتند که به دلیل مخالفت امام خمینی این اقدام صورت نگرفت. شهادت شهید مصطفی خمینی منشأ تشدید انقلاب اسلامی ایران شد. پیکر آیت الله سید مصطفی خمینی در ایوان حرم مطهر امیرالمؤمنین علیه السلام مجاور مقبره علامه حلی رحمت الله علیه به خاک سپرده شد.
روز بود که دیدم که آقام داره پامو تکون میده، من خواب بودم. احمد بلند شو خونه داداش کارت دارن، گمان کنم که معصوم خانم اونجا حالش بد شده. چرا؟ برای اینکه روز پیشش خانم داداشم مریض بود و ما دکتر برده بودیم. به خیال اینکه ایشون لابد حالش بد شده اومدن پی من که من یه کاری بکنم. سریعا خودم رو به اونجا رسوندم، دیدم که تاکسی دم دره. وقتی وارد شدم دیدم خانم معصوم خانم، یعنی خانم داداشم اونجا. رفتم دیدم داداشم زیر بغلش آقای دعایی گرفته و یه طلبه افغانی. بردیم گرفتیم توی ماش تاکسی گذاشتیم و بردیم برای بیمارستان. در بیمارستان دکتر ماساژ داد قلب و یه مقداری و به حساب تلمبه زد. بعد من خیلی ناراحت بودم و هر کاری میکردم خودم رو کنترل کنم نمیشد. برگشتم و به من گفت که من لعصف کار تموم شد. بعد من برگشتم که سر حالا چجوری به آقام بگم، چجوری به مادرم بگم. آقام از اون بالا هی تیپای مختلف میرفتن، میگفتن داداش حالش بد شده، مثلا فرض کنید بیهوش شده، داداش حالش به هم خورده، از هر کسی میرفت یه چیزی میگفت. بعد آمدن به من گفتن که آقا میگن که من میخوام برم مصطفی رو ببینم. من گفتم که یه جوری باید بکنیم که فکر کنن ایشون که داداش ممنوع الملاقاته. بعد من اون طبقه بالا بودم، دیدم که آقا اومدن همون توی اون اتاق که بودن، نگاه کردم بالا دیدن که من اونجا هستم، منو صدا زدن که بیا پایین. من سریع اومدم پایین و اونجا که آمدم دیدم که آقام نشستن و دو نفر دیگه هم پیش ایشون. ایشون به من گفتن که چی شده؟ قیافه منو که دیدن چشماشون انداختن تو صورت منو، گفتن که مصطفی فوت کرده. من زدم به گریه. ایشون همونجور که نشسته بودن نشستن و سه مرتبه گفتن انا لله و انا الیه راجعون و هیچ نه تکونی خوردن و نه عکس العملی نشون دادن و همونجا نشسته بودن.
خدای تبارک و تعالی دارد که ماها علم رو نداریم، اطلاع بر اون نداریم و چون ناقص هستیم از حیث علم، از حیث عمل، از هر جهتی ناقص هستیم. از این جهت در این طور امودی که پیش میاد جزا و فجع می کنیم، صبر نمی کنیم. این برای نقصان معرفت ماست به مقام باری تعالی. اگر اطلاع داشتیم از اون الفاظ خفیه‌ای که خدای تبارک تعالی نسبت به عبادش دارد، انه لطیف علی عباده، اطلاع بر این مسائل داشتیم، در این خود چیزهایی که جزئیست و مهم نیست اونقدر بیتاقت نبودیم. میفهمیدیم که یک مسائلی در کار است، یک الفاظی در کار است، یک تربیت هایی در کار است.
تفسیر القرآن الکریم اثر سید مصطفی خمینی فرزند رشید امام خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در 4 جلد و به زبان عربی نگاشته شده و محصول یکی از تلاش‌های طولانی مفسر است که با شهادت ایشان ناتمام ماند. آنچه به عنوان تفسیر القرآن الکریم از این شهید بزرگوار در دست است، حاصل تدریس طولانی در حوزه نجف اشرف بوده و مشتمل بر فاتحة الکتاب و 46 آیه سوره مبارکه بقره است. نسخه اصل کتاب در 4 مجلد در گنجینه کتب خطی کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی نگهداری می شود. جامع بودن و روشمند بودن این تفسیر موجب امتیاز آن از دیگر تفاسیر است. مفسر با استفاده از قواعدی که در علوم گوناگون به اثبات رسیده است به آیات قرآن پرداخته و آن را تفسیر می کند. با استفاده از لغت و صرف به شرح کلمات و با کمک قواعد نحو معانی و بیان به شرح جملات و با استفاده از علوم کلام، فلسفه، عرفان، فقه، اصول، حروف و اعداد به بیان مقاصد قرآنی می پردازد. تفسیر قرآن که کشف مقاصد آن با کمک دانش بشری است از مرسومترین روش های تفسیر است و نویسنده با جامعیت علمی خیش و مراجعه به کتب علمی و تفسیری مختلف به این مهم پرداخته است. شهید سید مصطفی خمینی با دقتی بی‌نظیر ذیل هر آیه به مسئله های علمی مربوط به آن اشاره دخالت آیه را در آن مسئله بررسی می کند. مرحوم آیت الله سید مصطفی خمینی فرزند ارشد حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در عین داشتن قوه فقاهت یکی از معدود کسانی است که توانست در تفسیر قرآن کریم نیز گوی سبقت را از بسیاری از همعصران خود برباید. او فقیهی بود جوان که با نگارش تفسیر ارزشمند خود تواناییش را در علوم قرآنی و تفسیر فعلیت بخشید. حاج آقا مصطفی خمینی مؤمن پارسایی بود از تبار پاکان که سراسر زندگیش در هجرت و جهاد همراه با تعلیم و تعلم سپری شد و برکات وجودیش به جامعه اسلامی رسید، چون که سوگ شهادت او بهانه تجمع مبارزان مسلمان در مساجد و آغاز انقلاب اسلامی ایران گردید. نقش مؤثر شهید مصطفی خمینی در شکلگیری قیام مردم قم.
اون روز مردم جمع میشن در صحن قم و چند نفر از طلبه های فعال و جوان و مبارز و همچنین از کسبه قم چند نفر مشخصی که به نام و نشان معلوم هستن، اینا مردم رو از لحاظ اجتماعی که داشتند و شعار و این حرفا هدایت میکردند و کمک میکردند. در این بین حاج آقا مصطفی میان روی منبر و حضور حاج آقا مصطفی در صحن، اونم صحنی که از او خون و آتش میبارید و بوی مرگ در اونجا میامد، واقعا یک حرکت عجیبی بوده اونطور که نقل میکنن و مردم رو به هیجان آورده بوده و کانون مبارزه اینجا شروع میشه که حاج آقا مصطفی میاد در صحن و در میان جمعیت حاضر میشه. مرد شجاعی بود حاج آقا مصطفی، واقعا فرزند امام بود، حقا و انصافا یک کسی بود که شایسته این بود که ما او رو پسر یک چنین مرد عظیم و چهره بزرگی بدونیم.
فضل الله المجاهدین بی اموالهم و انفسهم على القاعدین درجه.
15 خرداد سال 42 و نقش شهید مصطفی خمینی.
اگر حادثه 15 خرداد نبود، به تصور من یا جان امام در خطر بود و یا امام برای همیشه در زندان می ماند. اون فداکاری مردم، ایثار مردم، حضور مردم در قم، در تهران، در ورامین، در شهرهای دیگر ایران باعث شد که رژیم احساس کنه شخصیت امام یک شخصیتی نیست که بتوانند به راحتی او رو حذف کنند یا از جامعه محروم کنند وجودش رو. اون کسی که در داستان 15 خرداد نقش بسیار اساسی داشت شخص حاج آقا مصطفی بود. اگر ما این تعبیر رو بکنیم که تلاش ایشان، مجاهدت ایشون، فداکاری ایشون و البته سایر بزرگان، سایر علما، مراجع در سراسر ایران باعث شد که جان امام حفظ شود، این سخن در او اغراق و مبالغه‌ای نیست.
و لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون.
کتاب